تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
عرضانه گودم ده بدن ماهانه بدن ماهانه.
خب علال قاعده مسیر روبه رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون و تلاش میکنه در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان و مهمانان عالی مقامی که به جمع ما میپیوندن و یا در استودیو حضور دارن، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما ارائه بده. لطفاً با رواق تماشا همراه باشید. این مجدر رو بدم که بحث امشبی که در رواق تماشا به شما تقدیم میشه از اون بحث‌های جذاب و جنجالیست و تلاش میکنه در قالب این همراهی یکی از مهمترین آسیب‌های حوزه میراث فرهنگی کشورمون، یعنی مبحث قاچاق، رو به بحث و مناظره بکشه. پل ارتباطی ما با شما نازنینان جان شنونده که امید در این ایام رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما عزیزان شنونده باشه، جناب آقایی هستش و در حقیقت قرار است که پیامک های شما رو به دست ما برسونه. اجازه میخوام که سلام علیکی داشته باشم با جناب دکتر فرهبد نازنین. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم امین عزیز، خدمت شما، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، خدمت مهمانان عزیز، همکاران گرامی که امشب در داخل استودیو حضور دارن. امیدوارم که یه بحث خیلی خیلی جالب داریم امین جان در رابطه با قاچاق میراث فرهنگی.
بله، بله.
که انشاءالله تا دقایقی دیگه این بحث رو آغاز می‌کنیم.
همون بحث زیرخاکی.
بله، بله، بله.
بسیارم عالی. صدای که شنیدی صدای سکاندار و ناخدای با خدای برنامه جناب دکتر فرهبد بود. فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه امشب با انرژی در اتاق رژی حضور داره و در همین ابتدا کارت زردی به من داد بابت شاید خطاب کردن جناب دکتر فرهبد به عنوان سکاندار ناخدای با خدا، که اون رو با یکی از سریال های تلویزیونی در حقیقت تطبیق داد. امیر آقایی نازنین، شبت مهر خوش آمدید.
ارادت مندم آقای خرمی عزیز، منم عرض سلام دارم به شما، همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو، جناب دکتر فرهبد، میهمانان حاضر در استودیو و شهاب دارابیان عزیز. آقای خرمی، امشب موضوعمون موضوع بسیار جذابیه. من قبل از اینکه بیام سر برنامه یک سری مطالعاتی داشتم تو این حوزه.
بله.
چقدر صنعت عجیب و غریبیه صنعت قاچاق. برنامه‌مون امشب در کنار بحث فرهنگی گردشگری نزدیک به یک برنامه اقتصادی بیشتر. یک پرونده‌ای رو من امشب باز می‌کنم که خیلی بچه‌های میراث باهاش کار داشتن، حالا اواسط برنامه انشالله راجبش صحبت می‌کنیم و من هم پیامک‌های مردمی رو می‌خونم که به سامانه 30,035 ارسال میشه در دو بخش به امید خدا. و امشب این سوال رو از مردم داریم که آیا تا به حال با قاچاق، با پدیده قاچاق کالاهای فرهنگی و در حوزه میراث مواجه شدند یا
بسیار عالی. یکی از خصوصیات امیر آقای اینه که به هر حال در بحث‌های جدی از افعال معکوس هم استفاده می‌کنه. وقتی درباره صنعت قاچاق داره صحبت می‌کنه، در حقیقت روی مخرب اون مد نظر هست و آسیب‌هایی که به میراث فرهنگی کشورمون به عنوان شناسنامه هویت بخش فرهنگ نازنینمون در حقیقت توسط عده‌ای از سودجویان وارد میشه و متأسفانه دستان پرقدرتی هم برای جلوگیری از این شاید هیولا وجود نداره. خب اجازه میخوام در کنار سامانه پیامکی 301035 که امیر آقایی معرفی کرد که پل ارتباطی شما نازنینان عزیز با برنامه خودتون رواق تماشاست، این نکته را هم عرض کنم که میتوانید ما را هم ببینید و هم بشنوید از طریق تارنمای www.iranseda.ir با یک جستجوی خیلی ساده در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگوی نازنین رو به عنوان برنامه‌ای که الان در حال شنیدنش هستید رواق تماشا یا دیگر برنامه‌ها رو میتوانید جستجو کنید، زنده ما رو بشنوید. اگر فرصت نداشتید میتوانید برنامه‌ها رو خیلی سریع در حقیقت بارگیری کنید هر زمانی که خواستید و در فرصت فراغت بیشتر و آرامش به اونها گوش بدید. بی فوت وقت بریم سراغ بحث اصلی برنامه رواق گفتگو.
باخت منوهای تاریخی تهران با شناسایی و معرفی
پروتکل بهداشتی ویژه سفر
مکه دانشگاه به ارتقاء گردشگری
از بود این گشایش ها برای گردشگران ورودی
و فعالان بخش خصوصی و سند گردشگری ما هم در واقع
بتونن که ما سرمایه گذارها
شما الان میتونید در حال از
تحریم گردشگری عملیاتی
شد. رواق گفتگو
خب شنوندگان عزیز عرض سلام مجدد دارم خدمت شما. من امیررضا فرح‌بود هستم. در رابطه با قاچاق میراث فرهنگی و حفاری‌های غیرقانونی می‌خوایم صحبت بکنیم. مهمانان عزیزی دعوت کردیم در داخل استودیو حضور دارن. در ابتدا اجازه می‌خوام مهمانان رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. در ادامه خدمت شما بگم که شنوندگان محترم وقتی صحبت از قاچاق می‌کنیم بخش‌های مختلف اینجا درگیرن، یعنی ما باید به لحاظ حقوقی این رو ببینیم، به لحاظ اقتصادی ببینیم، به لحاظ اصلا چرا این اتفاقات میفته اونا همه دیده بشه، کند و کاو بشه تو بحث فرهنگیش، تو بحث میراثش. ولی مهمانان عزیزی که در داخل استودیو حضور دارن از منظر خاص و تخصصی خودشون به این موضوع خواهند پرداخت. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای علی توسل‌پور، معاون حفاظت امنیتی یگان حفاظت در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، همچنین ایشون رئیس اداره مشارکت‌های اجتماعی حفاظتی هم هستند. آقای توسل‌پور سلام عرض می‌کنم، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدین.
به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و تشکر از دست‌اندرکارانی که این فرصت رو به ما دادن تا بتونیم خیلی از مسائلی که درگیرش هستیم رو از طریق برنامه شما به هموطنانمون منتقل کنید.
خیلی ممنون. شما من خوشحالم در خدمت همکاران قدیمی خودم هستم. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای دکتر مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران. آقای دکتر خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
خیلی ممنونم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه
رواق تماشا. خیلی من برنامه تخصصی شنوندگان محترم حدود 10 ساله هر هفته داره پخش میشه به صورت تخصصی، هم فقط به حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی میپردازه. خیلی موضوعات مختلف رو ما بررسی میکنیم هر هفته. برای خود من که واقعا یک کلاس درس هستش و استفاده میکنم و واقعا هم لذت میبریم. یه مهمان دیگه هم داریم که به صورت تلفنی به جمع ما الان پیوستن، خدمت ایشون هم عرض ادب دارم. خدمت جناب آقای امین سید طباطبایی، دبیر شورای گفتگو تشکل‌های مردم نهاد میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی. جناب آقای طباطبایی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم به شما و همکارانتون، مهمانان برنامه در استودیو و همگینان عزیزمون که صدای ما رو می‌شنوند.
خواهش می‌کنم. ممنون و متشکرم. خب شنوندگان عزیز، همه ما تقریبا با بحث میراث فرهنگی و این قاچاق و این موضوع اینا به یه شکلی در ارتباطیم. تقریبا هر جایی که ما میریم یه صحبتی، نه هر جا، مثلا اگه بحث خاص مثلا میراث فرهنگی پیش میاد، بحث خاص میراث فرهنگی پیش میاد، ما درگیر این قضیه میشیم. مثلا ازمون میپرسن که راسته که مثلا گنج داره این منطقه یا این محله، یا تقریبا من چون کارم اینه توی حوزه میراث فرهنگی گردشگری کار میکنم، تقریبا اکثرا با افرادی که از شهرهای مختلف میان، مثلا در تهران ما کار داریم، کار دیگه داریم، مثلا کار ساختمانی داریم. مثلا من مثال به شما بزنم، رنگکار ساختمان ما چند روز پیش میگفتش که آقا در محله ما یه نفر خیلی ثروتمند شده و ایشون تونسته که از زیر زمین گنج پیدا کنه. گفتم شما دیدید گنج پیدا کنه؟ گفت نه، خب یه دفعه پولدار شد. کسی که یه دفعه پولدار میشه خب گنج پیدا میکنه، منطقه ما هم گنج داره. بعد از هر کدوم اینا که میپرسیم کی دیده که این اشیا رو درآوردن، یا کی خریده، یا کی فروخته، داستان اینا چی بوده، کسی هم نمیدونه. همیشه در یه حاله ای از ابهام وجود داره و این شایعات هم مسلما وجود داره که یه نفر گنج پیدا کرده و یه شبه پولدار شده و از این مسائل بالاخره خیلی زیاد. از طرف دیگه خیلی از افراد هستن که میگن شما کار میراث میکنید، مثلا کار بناهای تاریخی میکنید. من الان خودم چند تا پروژه دارم که آقای دکتر ادیب‌زاده میدونن، در تهران داریم ساختمانهای قدیمی رو مرمت میکنیم. در بازار تهران یه نفر رد میشه، چند روز پیش پرسید آقا اینجا قدیمیه شما مرمت میکنین؟ گفتیم بله. من دارم از تجربیات خودم میگم، حتما همه شما هم بجز مسئله کاریتون این تجربیات دارید. آقا دستگاه ندارید، ما چند تا بلوک اون برتریم و فکر میکنیم که این زیر یه سری گنجه. گفتم خب شما کجا این فکر رو میکنید و کدوم دستگاه که این زیر گنجو نشون بده؟ خلاصه خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم، همینطوری که الان شما هم احتمالاً دارین خاطرات خودتون رو مرور میکنید، ما میخواییم از منظر تخصصی به این امر نگاه بکنیم. آغاز میکنیم صحبت رو با جناب آقای علی توسل‌پور، معاون حفاظت امنیتی یگان حفاظت. آقای توسل‌پور بفرمایید، در خدمتتونیم. اوضاع احوال چطوریه؟ این صحبت ها همچنان ادامه داره دیگه، درسته؟
به خدمتتون عرضم که بله درست میفرمایید. ما در مجموعه یگانه حفاظت شاید روزانه با حجم عظیمی از ارتباطات مردمی روبرو باشیم که بنا به اون ذهنیت غلطی که وجود داره در جامعه، فکر میکنن که خود وزارت میراث رسالتش گنجیابیه و اون کسانی که حتی نیت خوبی هم دارن در صدد هستن که به وزارتخونه کمک کنن برای گنجیابی.
بله.
که ما در طول روز وقت زیادی رو صرف میکنیم که از قوانین و مقررات به اینها بگیم، رسالت اصلی وزارتخونه رو بگیم و بگیم که نه آقا اینجوری نیست.
یا مثلا زنگ میزنن میگن چی؟ میگن یه جا رو دارن میکنن، تشریف بیارید بکنیم با هم دیگه. یا مثلا میگن
به نوعی به این شکل، مثلا من همین امروز یه آقایی تماس گرفته بود که آقا بله اونجا حفاظت اطلاعات میراث فرهنگیه. گفتم که امرتون رو بفرمایید. گفت ما میخوایم با شما همکاری کنیم. گفتم که خب در خدمت شما هستیم، همکاری شما به چه نحوه؟ گفتش که ما یک جایی رو سراغ دارم.
بله.
که گنج هستش، میخواستم که دستگاه بیاریم و با هم این کار رو انجام بدیم. گفتم که خب شما تحصیلاتتون در چه زمینه ای هست؟ گفتش که من آیتی. گفتم خب ما کسانی که در حوزه باستانشناسی هم در وزارتخونه فعالیت دارن، بعد از سالها تدریس و مطالعه تازه خیلی جاها رو گمانه زنی میکنن. شما چطور به همچین قطعیتی رسیدید؟ بعد مون توش، بعد من شروع کردم که برادر من، ما اصلا رسالتمون این نیست، اصلا ما قرار نیست، ما هستیم که حفاری نشه. ما اینجا تمام ارگان دولتی و مجموعه وزارتخونه بخش‌های مختلف هست که جلوگیری کنیم از حفاری. خود ما هم به دنبال حفاری نیستیم، مگر حفاری علمی، حفاری که در جهت تحصیل اموال تاریخی نیست، حفاری که ما انجام میدیم در جهت کار مطالعاتی و رسیدن به موضوعات علمی هست. به هر حال منظورم این هست که ما یک مشکل زیادی در این حوزه داریم، اونم بحث عدم آگاهی عموم هموطنان در حوزه قوانین و مقررات هست.
احسن.
که من در ادامه برنامه خدمتون عرض میکنم یک سری برنامه ریزی هایی کردیم در سطح وزارتخونه که انشالله بتونیم گام هر چند کوچکی هم هست، به هر حال باید شروع کنیم. ما باید بحث فرهنگ سازی رو شروع کنیم و انشالله در ادامه برنامه
انشالله. خیلی من ممنون، متشکرم از توضیحات جذاب شما آقای توسل‌پور. در ادامه با هم همراه هستیم که یه سری خاطرات هم من خدمت شما بگم، اون موقع که ما اونجا بودیم چه موضوعاتی پیش اومد که مثل فیلم سینمایی میمونه. شاید اگه راجع به اینا بخوایم برنامه سازی در همین رسانه ملی بکنیم شاید یکی از جذاب‌ترین داستان‌ها.
موضوعات زیادیه.
حالا ان شاء الله در ادامه با هم صحبت میکنیم. آقای دکتر حدیب‌زاده عزیز و گرامی، اولا من خسته نباشید به شما میگم. استان تهران همه مردم فکر میکنن وقتی صحبت از یک شهر تاریخی میشه، مثلا اصفهان میاد تو ذهنشون، یزد میاد تو ذهنشون، ولی وقتی حجم این همه اثر ثبت شده، شنوندگان عزیز، وقتی صحبت از اثر میکنی منظورم فقط ساختمان نیست، اثر شامل همه اون سازه ها مثل مثلا پل، میدان، مونومانایی که هست، اون کاخ ها، موزه ها، ادارات. تهران یه شهریه که خود استان تهران بیشتر از 320 اثر داره که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. خیلی واقعا نگهداری اینها سخته وقتی تخریب اینها به یه شکلی زیر اینا رو میکنن، فکر کنن اون زیر گنج وجود داره، یه سری سردرو اینا رو میان میکنن. من اول خدمت آقای دکتر خسته نباشید میگم که با همکاران محترمشون به صورت 24 ساعته واقعا در تلاش هستن که حفظ بکنن شهر تهران و پایتخت عزیزمون رو که از گزند این دشمنان به ظاهر اقتصادی دور نگه دارن. آقای دکتر همراه شما هستیم، شما توضیح بفرمایید که اوضاع احوال تهران به چه شکله و بعد در ادامه توضیح راجع به همین بحث قاچاق و اینو برامون بگید.
بسیار، همونطور که فرمودین ما در حوزه ثبت آثار تاریخی توی تهران خوشبختانه فعالیت خوبی داشتیم، هم در سالهای گذشته هم امسال به ویژه برنامه هایی رو داریم هم برای ثبت و همینطور برای حفاظت از اینها که یک مجموعه اقدامات حفاظتی که همینطور میدونید ابتدای امر باید تعیین حریم بشن که خوشبختانه امسال ما پروژه بزرگی رو در حوزه تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی تهران داریم و همینطور تدقیق حرائم پیشین رو، بررسی حرائم جدید و برنامه ریزی برای حرائم آثاری که گستره زمینی اونها بسیار بیشتر هست به ویژه در شهرستانهای پیرامونی تهران.
بله.
اما در مورد بحث گنجیابی که صحبت فرمودین، پدیده یه که خب از علاقه انسان به گنجیابی و اون حس کنجکاوی که در سر تا سر دنیا از دیرباز وجود داشته، وقتی ما متون تاریخی کهن رو میبینیم که از دوران بابل باستان علاقه به جمع‌آوری اشیاء قدیمی وجود داشته و همینطور میاد به سمت دوره های متأخرتر میرسه، چیزی از این علاقه کم نشده. قطعا توی مقطع‌های زمانی شرایط اقتصادی در دوران باستان، شرایط حالا جنگ هایی که صورت گرفته، روی جابجایی این اموال تاریخی فرهنگی در عرصه های جغرافیایی مختلف تأثیر گذاشته. بعد میبینیم که یک مجموعی از اشیا از یک کشور دیگری مثلا بابل خارج میشه در یک حوزه جغرافیایی دیگری وجود داره، یا از ایران خارج شده در حوزه مثلا بابل به دست اومده. همونطور که میبینیم مثلا این جابجایی ها رو داشتیم در جنگ ها. در شوش ما آثار بابلی رو داریم، آثار اکدی بین النهرینی رو داریم که به دست اومدن در صورتی که مال اون جغرافیا نیستن، در اثر جنگ ها جابجا شدن.
یا همین یعنی اون موقع هم دکتر ارزش بوده که می اومدن اینو با خودشون می بردن
به عنوان خب ارزش فرهنگی و یک بنان
دستاورد
جنگی این رو غنیمت می دونستن و با خودشون می بردن به نشان پیروزی که ما بله این کدروی کاسی رو با خودمون می بریم، این استله در واقع سرحدات مرزی کاسی ها رو میبریم با خودمون، نشان بدیم که ما بر مرزهای اینها چیره شدیم. این اتفاق در مورد پایتخت های کهن هم افتاده. اما خب وقتی به دوران معاصر میایم میبینیم که از همون قرن 19 هم علایق زیادی به آثار عتیقه و گنجیابی در اروپا و در جاهای مختلفی شکل گرفت. در نهایت از طریق سیاحان گروه هایی فرستاده شدن از طریق کنسولگری های مختلف در دوران قدیم که بتونن این دنیای شرق باستان رو کشف کنن. اما خب هنوز این جذابیت وجود داره. عده‌ای خب به دنبال ارزای این حس کنجکاویه متاسفانه میرن و آسیب میزنن به آثار تاریخی ما، به ویژه تپه ها و محوطه های باستانی، که البته خوشبختانه ما این سالهای اخیر حجمش خیلی کمتر شده در مورد حفاری تپه ها و محوطه های باستانی، چون نظارت یگان حفاظت بیشتر شده، ارتباط نمایندگی های شهرستان های ما، ادارات شهرستانی ما با شوراهای اسلامی روستاها بیشتر شده، خود مردم روستاها علاقمندن به حفظ آثارشون، برخی روستاها که تعصب خاصی هستن روی آثار تاریخیشون دارن، ما بهشون مشاوره هایی رو میدیم، راهنمایی های لازم رو میدیم، حتی اونها کمک هایی رو در حفاظت از این تپه ها و محوطه ها دارن. اگر هم حفاری غیر مجازی جایی اتفاق میفته، معمولا توی عرصه های دور از بله حریم شهرها و روستاها میفته که اون
بسیار عالی. آقای دکتر مرسی از توضیحاتتون، در ادامه باتون همراه هستیم. جناب طباطبایی سلام. سلام مجدد، صدای منو میشنوین؟
بله خدمت.
خب آقای طباطبایی، صحبت های دوستان رو شنیدین، بفرمایید شما به صورت از طرف این تشکل مردم نهاد که به یه شکلی هم NGO حساب میشید دیگه، این رو بفرمایید که چه کمکی دارن توی این بخش شماها علاقه مندان و این تشکل ها میکنید به حفظ هویت سرزمین مادریمون.
من اگر اجازه بدید قبل از این که جواب سوال شما رو بدم، فکر کنم آقای تراستولپور بعدن شاید بتونن این رو جواب بدن که تعداد کشفیاتشون مثلا توی 4-5 سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبلش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده، که بعد در واقع اون صحبتی که مهمان قبلی کردن رو میشه در مورد صحبت.
بله.
اما جدا از این، به نظرم میرسه که ما چند تا نکته رو در مورد اینکه مردم و به نوعی در واقع NGO ها و تشکل های غیر دولتی که علاقمند هستن بر حفاظت از حوزه تمدنی کشور تحت بالای میراث فرهنگی، اینکه چه میکنن و در واقع چه باید بکنن رو من خیلی سعی میکنم خلاصه و در واقع با یک سرعتی خدمتتون عرض کنم. نکته اول این که همونطوری که دوتا مهمان قبلی شما گفتن، بحث اطلاع رسانی و آگاهی رسانی مردم در سطح در واقع چه شهرها، چه روستاها، چه حتی مثلا اشایر و اینها، که ارزش های یک اثر تاریخی یا حالا اون چیزی که در عرصان عمومی گنج در واقع گفته میشه چی هست، اصلا جایگاه تمدنی این آثار چی هست، قاعدتا یه بخشش توسط سازمان میراث فرهنگی و وزارت میراث فرهنگی شاید تا این روز گفته شده، ولی بخش عمده این اتفاق با آگاهی رسانی و آموزش مردم عملا داره توسط NGO ها انجام میشه.
بله.
دلیل اصلیش هم اینه که خود NGO ها خودشون نهادهای مردمی هستن، ارزششون هم مردم هستن و با دورهای مختلفی که برگزار میکنن، با در واقع انتشارات و مکتوباتی که دارن و حالا فضای مجازی که هر کدوم از این NGO ها دارن، قاعدتا متناسب با علاقشون و سطح عملکردشون به یه بخشی و لایه از جامعه اطلاع رسانی میکنن. خب این یکی از شاید مهمترین کارکردهای NGO ها تو حوزه حفاظت از میراث فرهنگی باشه.
بله.
بخش دومی که در واقع باید در مورد صحبت کرد، بخش در واقع نظارتی و پایش در واقع کشور هست. قطعا دوستان در یگان خودشون بهتر میدونن، ما در کشوری که برآورد میشه چند ده هزار اثر تاریخی با همه تعاریفش هست، نیرو و در واقع امکانات وزارت میراث فرهنگی و در گذشته سازمان میراث فرهنگی اون وقتیش وقت نبوده که بتونه بر همه اینها در واقع نظارت بکنه. چون چند شب پیش بود آقای دکتر مونسان یک گزارشی دادن که سرانه هر اثر تاریخی در کشور بودجهش مثلا حدود 5 میلیون تومان. خب قاعدتا شما مثلا در یک استانی مثلا فارس یا سیستان بلوچستان یا اصفهان یا یزد که شما تعداد آثار چند هزار تا از هر کدوم، غالبا نیروهای موجود یگان حفاظت میراث فرهنگی به تنهایی نمیتونن و در واقع امکاناتش رو ندارن، چه از نظر نیروی انسانی چه امکانات که بخوان در واقع به همه آثار تو رو مداوم سرکشی بکنم. قاعدتا این جیوه ها با تجربه این که اعضایشون و هوادارانشون قاعدتا توی شهرهای مختلف روستاها پراکنده هستند و با اون آموزش هایی که در مورد اهمیت این آثار دادن، بهترین راه مستقیم اطلاع رسانی از تخریب ها یا حفاری هایی که در واقع در حال مردم میبینن یا اخبارش قاعدتا قبل از این که به گوشه مثلا میرفنگی برسه ممکنه بین مردم پخش بشه. مثلا این نمونه ای که خود شما داشتین مثال میزنید که مثلا اون ساختمون که دارید مرمت میکنید چند تا اپلکون ورده یه دهی در واقع دنبال گنجوبی هستن، که این اتفاق متاسفانه تو بافتای تاریخی هم خیلی زیاد در واقع
مرمت. البته من خدمت شما جناب طباطبایی عرض بکنم که اساساً مردم اطلاعی ندارن، یعنی فکر میکنن که اگه یه ساختمونی مثلا ظاهر قدیمی داره، این ساختمون مثلا مال 50 سال پیشه ولی چون کسی توش زندگی نکرده اصلا حالت مخروبه داره. اینا فکر میکنن این چون ساختمون قدیمی زیرش گنجه. یعنی این که من به شما میگم، من دوباره همین هفته گذشته ساختمون دیگه در تهران رفته بودم که میخواد مرمت بکنه این ساختمونو، اون آقا میگفت من مطمئنم اینجا گنجه. گفتم آقا این سند شما سال 1335 ساخته شده این زمین، اینجا مثلا بافت تاریخی نبود، اینجا شما توی منطقه جدید الاحداث شهر تهران هستی، کی میگه اینجا گنجه؟ گفت من خواب دیدم. خب یعنی که این مسائل واقعا وجود داره، یعنی که بعد این تا نکنن از یه طرفی به جایی نمیسن. حالا در ادامه جناب طباطبایی در خدمتتون هستیم، از صحبتاتون استفاده میکنیم.
جناب فقط یه پرانتز در مورد این که چرا اون تفکر در ذهن مردم هست و چه باید باش کرد، نکته اجتماعی بسیار مهمیه که شاید در واقع از مبدا اصلا بخشی از این آسیب ها رو حد بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم توضیح شد. جناب توسل‌پور، ما یه سری قوانین داریم، این قوانین رو بعداً به نظرم در ادامه با هم یه مروری بکنیم خوبه، ولی برگردیم به این سمت که خب مردم اومدیم و مواجه شدن با اینکه یه جایی یه چیزی رو میدونن هست، یعنی به این واقعیت دست پیدا کردن. به عنوان مثال وقتی من خودم تو وزارتخونه کار میکردم، اون موقع در کردستان یک شخصی اومده بود که حفاری کرده بود برای چاه، رسیده به چند تا کوزه، تماس گرفته بود با میراث فرهنگی استان و این رو اطلاع رسانی کرده. و ببینید اینجا دو حالت داره، یعنی که شما بری تلفن رو برداری اطلاع رسانی بکنی و اعلام بکنید که من در ملک خودم دسترسی پیدا کردم به یک چیز تاریخی، یا اینکه اطلاع رسانی نکنیم حتما بسته های تشویقی خاصی به عنوان حق الکشف برای این مردم و تشویق اونها دیده شده. من خواهش میکنم از شما که این رو توضیح بفرمایید، اگر یه همچین چیزی وجود داره مردم میتونن به چه شکلی امیدوار باشن که اگر چیزی پیدا کردن راحت بتونن اطلاع رسانی بکنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خدمتتون عرض کنم که ما یک گریزی بزنیم به تاریخچه اصلا شکلگیری قوانین حاکم بر میراث فرهنگی تا به اون مطلب شما برسیم. ببینید اولین قانون مرتبط با موضوع اشیای عتیقه زیرخاکی به اصطلاح در سال 1295 تدوین شد با عنوان اینکه خروج اشیای عتیقه زیرخاکی از سرحدات ایران بدون جواز رسمی و قبض مالیاتی اداره عتیقات. اداره عتیقات متولی در زمان خودش متولی امر میراث فرهنگی بوده.
این دوره قاجار، بله. یعنی انتهای دوره قاجار ما به این رسیده بودیم که بله. این ارزش داره،
بله.
درسته؟
بله. بعد از اون در سال 1306 قانون عتیقات تصویب میشه که اونجا ماده دهش میگه که هر کس اموال منقوله که مطابق با قانون آثار ملی محسوب شود را بر حسب تصادف، یعنی همون فرمایش شما، بر حسب تصادف به دست آورد هرچند در ملک او باشد باید هر چه زودتر به وزارت معارف اون موقع تحویل بده.
در حال تشویق اینجا نیست، فعلا
نه، فعلا نه، بله فعلا نه. این موضوع میگذره تا میاد بعد از انقلاب در سال 58 شورای انقلاب قوانینی رو تصویب میکنه. در اونجا یک ماده قانونی هست که بازم اونجا تاکید بر اتفاقی بودن این امر داره، یعنی باید برای مرجع تفسیر مسجل شه که اگر چنین چیزی هست بر حسب اتفاق هست. چرا اینو عرض میکنم؟ میگه اگر در ملک شخصی حالا بنا به عملیاتی فرمایش شما مثلا دیواری برمیدارن، لوله کشی میکنن، یه کار عمرانی میکنن، به اثری میرسن، در اینجا باز باید به میراث فرهنگی اون محلشون اطلاع بدن. ادامه استخراج رو کی باید انجام بده؟ باز هم همون کارشناسان میراث. چرا؟ به خاطر اینکه من یک مثالی خدمتتون عرض کنم. فرض بفرمایید که یک شخصی یک گلوله‌ای در بدنش هست،